شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری اوکراین میگوید در راهبردش در قبال جدایی طلبان تجدید نظر میکند. در پی غرق شدن یک قایق در آب‌های شمال استانبول دست کم 24 مهاجر جان باختند. و گروه داعش 36 تن دیگر از افراد یک قبیله را در استان انبار قتل عام کرد. سلام و صبح بخیر به همراهان عزیز رادیو فردا. شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. در پی برگزاری انتخابات در شرق اوکراین، پترو پوروشنکو رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد در راهبردهایش در قبال جدایی طلبان تجدید نظر میکند. آقای پوروشنکو در نطقی تلویزیونی گفت که انتخابات روز یکشنبه در دونیتسک و لوهانسک نقض توافقنامه آتش‌بس بین دولت و جدایی طلبان بوده است. جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین اعلام کردند که نتایج اولیه انتخابات یکشنبه نشان می‌دهد که الکساندر زاخارشنکو رهبر خودخوانده دونیتسک و ایگور پلاتینسکی رهبر خودخوانده لوهانسک در مقام خود ابقا شدند. غرق شدن قایق مهاجران در آب‌های شمال استانبول روز دوشنبه دست کم 24 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها بیشتر سرنشینان این قایق که از استانبول رهسپار رومانی بود، شهروندان افغان بودند. گفته می‌شود 7 زن و 12 کودک نیز در بین سرنشینان این قایق بودند. نیروهای امدادی همچنان به عملیات جستجو ادامه می‌دهند و تاکنون 7 نفر نجات یافتند. یکی از رهبران قبیله سنی آل ابو نمر در استان انبار در غرب عراق از قتل عام 36 نفر دیگر از افراد این قبیله در روز دوشنبه توسط داعش خبر داد. او گفته است که از این عده 4 تن زن و 3 نفر کودک بودند و قتل عام بار دیگر در روستای رسولما صورت گرفته است. افراد این قبیله پس از افتادن شهر هیت به دست داعش به ارتش عراق برای مقابله با داعش کمک می‌کردند. دولت عراق روز یکشنبه تایید کرد که 322 نفر از افراد این قبیله در روزهای اخیر قتل عام شدند. دادگاه محاکمه مجدد 236 افسر ارتش ترکیه به اتهام توطئه کودتا علیه دولت اسلامگرای این کشور از روز دوشنبه در استانبول از سر گرفته شد. دادگاه قانون اساسی ترکیه پیش از این احکام محکومیت این افسران را در محاکمه‌های خرداد ماه گذشته نقض کرده و پرونده‌ها را برای تجدید محاکمه ارجاع کرده بود. دادگاه قانون اساسی حکم داده است که آن محاکمات منصفانه نبوده و متهمان پیش از این به حبس‌های تا 20 سال حبس محکوم شده بودند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که وندی شرمن دستیار وزیر خارجه در امور سیاسی به سمت معاون وزیر خارجه نیز منصوب شده است. خانم شرمن جانشین ویلیام برنز می شود که ماه گذشته بازنشسته شد. وندی شرمن سرپرستی هیئت آمریکایی را در مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران بر عهده دارد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ویلیام برنز نیز به رغم بازنشستگی همچنان در مذاکرات هسته‌ای با ایران شرکت خواهد داشت. فرماندهی مرکزی آمریکا در اطلاعیه اعلام کرد هواپیماهای آمریکایی در طول یکشنبه شب و روز دوشنبه 5 بار به مواضع داعش در دیر الزور و اطراف کوبانی در سوریه و همچنین 9 بار در عراق حمله کردند. بر اساس گزارش‌ها پیشمرگه‌های کرد و شورشیان میانه‌روی مخالف بشار اسد نیز در داخل کوبانی به جنگ با داعش ادامه می‌دهند. از سوی دیگر به گزارش رویترز، گروه داعش با انتشار عکس‌های روز دوشنبه گفت که کنترل میدان غازی جهار را در استان حمص سوریه به دست گرفته است. وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه هشدار داد که اگر تهران نتواند به توافقی طولانی مدت بر سر برنامه هسته‌ای‌اش دست یابد، آمریکا تحریم‌های بیشتری را علیه ایران به اجرا خواهد گذاشت. فرانک والتر اشتاینمایر در پایتخت اندونزی با اشاره به پرونده هسته ایران گفت: اگر در رسیدن به توافق نهایی شکست بخوریم، با توجه به اینکه انتخابات میاندوره آمریکا در پیش است، نهادهای آن کشور تصمیم‌های جدیدی در مورد تحریم‌های علیه ایران اتخاذ خواهند کرد. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. مجله ادبی فرهنگی هنری رادیو فردا، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش آمدید به برنامه ویژه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم و این برنامه شامل چند خبر کتاب و بعد گفتگو با نویسنده مهمان این هفته است. ابتدا خبرهای کتاب. آواز خونیاگران مجموعه 6 داستان کوتاه از کارلوس فوئنتس است که به ترجمه زهرا روحبانی از اسپانیایی به فارسی برگردانده و از سوی نشر گلازین منتشر شده است. جشن بی‌معنایی آخرین رمان میلان کوندرا در سال 2014 را قاسم صنعوی ترجمه و نشر بوتیمار منتشر کرده است. ذهنیت ضد سرمایه‌داری نوشته وودویگ فون میزس به ترجمه سعید قاسمی و لیونا ایسا را نشر شورآفرین منتشر کرده است. کتاب از نوشتن اثر فرشته مولوی، داستان نویس و مترجم ساکن کانادا است که نشر آگاه در تهران به بازار فرستاده. کتابی که مجموعه 23 مقاله یا جستار از این نویسنده است. پیش از این 7 رمان و مجموعه داستان و 8 ترجمه از فرشته مولوی در ایران منتشر شده. این نویسنده مهمان این هفته ماست. اما پیش از گفتگو بخشی از یک مقاله کتاب از نوشتن رو با صدای نویسنده بشنوید. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping. شاید مایه اندک شرمساری باشد که منی که نوجوانیم همزمان با اوج درخشش و آوازه بیتل ها بود، اعتنایی به این گروه راک که با سبک و سخن و سر و وضع خود زمین لرزه‌ای در تاریخ موسیقی مردم پسند یا پاپ پدید آورده بودند نداشتم. گویا بیشتر از این رو که خواسته نخواسته و دانسته ندانسته از هرچه مردم پسند بود رویگردان بودم. هرچه بود اینجا و آنجا ترانه ای از آنها می شنیدم و دیدم که از آهنگی هم خوشم می آمد پیش را نمی گرفتم. این بود و بود تا سالها بعد که یک باره دلبسته یکی از ترانه هاشان شدم. اول این ملودی ابله روی تپه بود که آمیزه ای از اندوه و پوچی را به دواری نرم و مکرر می پراکند. بعد که گرفتارش شدم به سراغ شعرش و معنی آن رفتم و دیدم کلام این ترانه هم جاذبه ای کمتر از موسیقی آن برایم ندارد. بیتل ها ترانه های ماندگار دیگری هم دارند که هر یک ویژگی در خود توجه دارند. مثلا در یکی از آنها به نام روزی در زندگی، ترکیب خبرهای روزنامه و ترکیب دوپاره نوشته شده به قلم لنون و مکارتنی توجه را به خود می کشد. ترانه ابله روی تپه هرچند به اندازه روزی در زندگی و یا مثلا دیروز گل نکرده، سوای ملودی ویژگی دارد که آن را به گوش و چشم من بهترین کار بیتل ها می کند. آن ویژگی ابهام و ایهام معنایی آن است که راه به تفسیر و تعبیر می برد.
خیلی سپاسگزارم خانم مولوی. آنچه که شنیدید بخشی بود از مقاله ابله روی تپه و تلسم ابهام و ایهام در کتاب از نوشتن، آخرین اثری که خانم مولوی اخیراً منتشر کردن. خانم مولوی، از نوشتن بعد از آن سالها، این جستارها که پیش از این منتشر کردین، دومین اثریه که از شما منتشر میشه در قالب برخی جستارها یا به عبارتی مجموع مقالات. آیا تنها وجه تشابه اینها همین فرم جستار نویسیه که تو این کتابها دارید، یا در واقع موضوعات این کتابها هم به نوعی قراره که همدیگر رو کامل بکنند در این دو کتاب؟
جستارها اومده در آن سالها، این جستارها شاید بشه گفتش که بیشتر راجع به مسائل اجتماعی هستن. حالا مثلا مسئله مثل ناموس، مثلا مسئله مثل اونچه که در مهوش و تختی و طالقانی اومده و یا مسئله زبان، موضوع اجتماعی هستن. اون چی که در این مجموعه از نوشتن اومده، همونطور که از عنوانش برمیاد، همه دور محور و یا مرکزی هستن که همون خود نوشتن هست. بنابراین از نظر موضوعی میشه گفتش که این کتاب به اصطلاح بسته تره.
کتاب از نوشتن در سه بخش تنظیم شده که هر بخش شامل مقالات یا جستارهایی که به لحاظ موضوع مورد بحث بسیار گسترده است و گاهی حتی به نظر بی ارتباط میان. این پراکندگی رو چطور توضیح میدید؟
درست میگین شما، به نظر میاد که خیلی پراکنده، ولی اون به اصطلاح اون نخی که این مهره های تسبیح رو به هم وصل میکنه همون نوشتنه، یعنی خود پروسه یا روند یا عمل نوشتن، که حالا طبیعتاً شما از هر چیزی ممکنه که برسید به این ماجرای نوشتن. و به همین دلیل من سه بخش کردم. بخش اول هر آن چیزی بوده که من در این سالهایی که اون کارگاه‌ها و اون کلاس‌ها و اون سرکله بودی خودم در روند یادگیری و همینطور در روند یاد دادن زدم. بخش دوم اون چیزهایی بوده که از زمانی که فکر می‌کنم سال 85 بود که به هر حال اینترنت و وبلاگ خیلی مطرح شده بود و من شروع کردم به نوشتن در وبگاه خودم برای اینکه از دست رسانه‌ها یک جوری راحت بشم، بیشتر حالت یادداشت داره بخش دوم. بخش سوم در زمینه نویسنده‌های مشخصی است، مثل سیمین بهبهانی، مثل سیمین دانشور و مثل مهشید امیرشاهی و یکی دیگه‌ش هم که راجع به نیما هست.
خب این مطالبی که الان در این کتاب آمده با عنوان از نوشتن و همینطور که شما هم توضیح دادید یک ارتباط درونی دارن با مسئله نوشتن. با تمرقی در این کتاب و خوندن مطالب به نظر میاد که شما کمتر سعی کردید که مقالاتی تکنیکی درباره نوشتن بنویسید یا مقالات فنی، بیشتر نظرات عمومی و کلی خودتون هست در مورد مسئله نوشتن یا مسائل جستارهایی که در این کتاب مد نظرتون بوده. این رو آیا با در نظر گرفتن نوع مخاطبان این کتاب انتخاب کردید؟ چی هست دلیلش؟
خب حالا من خیلی خوشحالم که شما این سوال کردیم، برای اینکه من یه حرفی دارم میخوام اون حرف رو بزنم، حالا بعد رفتش میدم به این مشخصا این کتاب. ببینیم واقعیت جامعه ما یعنی ایران اینه که ما در نظام آموزشیمون که از بعد از انقلاب هم به شکل هورناکی افت کرده، نه تنها نگارش و نوشتن رو به شکل امروزی و درست یاد نمیدیم، بلکه به عکس میکنیم. یعنی اگر بیزار نشده باشه از نوشتن چه یاد نگرفته، حتی در سطح دانشگاهیش هم چنین چیزی نیست. بنابراین تنها راهی که میمونه برای این یاد گرفتن نگارش به شکل امروزی آموزش غیر رسمی، آموزش بیرون از مدرسه است. من با در نظر گرفتن همه اینها فکر کردم وقتی که من دور هستم و تنها کاری که به اصطلاح میتونم بکنم اینه که از راه کتاب اون چه که تجربه من در کار نوشتن بوده رو و تجربه من در کار آموزش نوشتن بوده در بیرون از ایران رو از راه کتاب بتونم برسونم. بنابراین بخش اول این به نظر من یک دوره فشرده یاد گرفتن ادبیات ناداستانیه که من روش خیلی تاکید دارم، برای اینکه اونچنان که باید در ایران روش تاکید نیست.
سوالی که پیش میاد در برابر کتابهایی مثل آن سالها، این جستارها یا همین از نوشتن این است که اینو کتابها از نظر فرمی که یک سری مجموعه جستارن یا مجموعه مقالاتن، سالهاست که در ایران کمتر دیده میشه که منتشر میشه. فکر میکنید علتش چیه؟ آیا کمرنگ شدن علاقه خوانندگان بوده به این فرم کارها، یا اینکه کارهای خوبی از این دست کمتر در آمده در این سالها، یا اینکه وفور اینترنت و مجلات و اینها باعث شده که استقبال خیلی زیادی دیده نشه نسبت به اینجور کارها؟
کل نشر ایران که یک وانفسایی بیش نیست، یعنی این ماجرای کتابخونی و به اصطلاح کتاب نخونی در واقع مردم انقدر پیچیده است و انقدر عوامل مختلف است، از مسائل اقتصادی گرفته تا مسائل فرهنگی گرفته تا بیخبری گرفته، یعنی همه با هم این عوامل دست با هم دیگه دست به دست میدن تا اینکه توجه نمیشه.
گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ساکن کانادا رو شنیدید درباره کتاب او از نوشتن که نشر آگاه اخیراً در تهران منتشر کرده. من مهرداد قاسم فر هستم و سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا هفته بعد. Thank you.